أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به بحث اینکه حرمت تأخیر سعی الاغدن حرمت وضعیه هست یا حرمت تکلیفیه است، ما عرض کردیم علم اجمالی منجز تشکیل میشه که یا حرمت تکلیفیه است یا وضعیه است و باید احتیاط بکنیم. اما یک مطلبی سابقا عرض کردیم که اینجا هم تکرار میکنیم، بنابر این که ابطال طواف حرام تکلیفی باشد که نظر بعض اعلام مثل آی زنجانی هست، علم اجمالی منحل میشه. چرا؟ برای اینکه یقیناً تأخیر سعی به فردا یا خودش حرام تکلیفی است یا منجر به حرام تکلیفی میشود، چون اگر حرمت تکلیفیه داشته باشه تأخیر سعی به فردا، خودش حرام تکلیفی. اگه حرمت وضعیه داشته باشه از حیث اینکه سبب ابطال طواف میشه حرام تکلیفی است، وقت علم تفصیلی پیدا میکنیم که ما با تأخیر طواف به فردا مرتکب حرام تکلیفی شدیم، یا به خاطر نفس تأخیر سعی به فردا یا به خاطر اینکه موجب شدیم طواف ما باطل بشود. اصل براءت از حرمت وضعیه تأخیر سعی به فردا جاری می شود به نام عارضین، بعد از علم تفصیلی به حرمت تکلیفیه. ولیکن این مبتنی است بر این که ما ابطال طواف رو حرام بدانیم. اما این مسئله جای مناقشه داره، چون دلیل بر حرمت ابطال طواف روایت اسحاق ابن عمار در شخصی که در اثناء طواف بیمار شد داره که اگر سه شوط به جا آورده و بعد بیمار شده، اعتل علتن لا یقدر معها علی التواف فالله اولا بالعذر، قریب به این بز بود، فلا بعثه فهازا مما غلب الله علی، فلا بعثه ان یؤخر التواف یومن او یومین. میگه چون بیمار هست اشکال ندارد که قطع بکند طواف را و بعد از یکی دو روز خوب بشه و بیاد از نو طواف بکنه. این معناش اینه که اگر این آقا بیمار نبود، ما غلب الله علی نبود، نباید این کار رو میکرد، باید طواف را تکمیل میکرد. از این روایت استفاده میشه که قطع طواف جائز نیست. اما این که ما استفاده کنیم ابطال طواف ولو به این که ما بعد از طواف و نماز طواف سعیمون رو به فردا بیاندازیم، این هم حرامه؟ شاید خود قطع طواف در اثناء آن یک حضاضتی داره. اما اگر طواف رو تکمیل کردیم، نماز طواف رو خوندیم، تأخیر بندازیم، سعی رو به فردا و به این خاطر طوافمان باطل بشود، اون حضاضت رو نداشته باشه. چون احکام تعبدیه است، ملاکاتش برای ما واضح نیست، ولذا خیلی واضح نیست که ما از این روایت اسحاق بن عمار یک قاعده کلیه بفهمیم که ابطال طواف مطلقا حرام است، ولو به این که ما سعی رو به فردا تأخیر بیندازیم، بنابر این که تأخیر سعی به فردا مبطل طواف باشد. این امر واضحی نیست. ولیکن اگر کسی اصرار کرد که ما از روایت اسحاق بن عمار عرفاً همین رو میفهمی، قطع طواف در اثناء آن خصوصیت نداره، اگر کسی این رو گفت که دیگه تابع استظهار هر شخصی است برای خودش، اگر همچو استظهاری کرد اون وقت علم اجمالی ما به این سبب و به این وسیله منحل می شود. بله، متوجه نمیشم. بله، خب، اما مسئله 344 و 345 دو مسئله است راجع به زیاده در اشواط سعی. محصل این دو مسئله اینه که زیاده در اشواط سعی عالماً آمدن مبطل سعیه، زیاده در اشواط سعی از روی جهل به حکم ولو جهل تقصیری مبطل سعی نیست. زیاده در اشواط سعی از روی نسیان و خطا آن هم مبطل سعی نیست. و اگر 8 شوط به جا بیاورد سهوت که شوط ثابت می شود زیاده، مخیر هست بین قطع سعی و اکتفاء به اون 7 شوط اول، و یا این که این شوط ثامن را تکمیل کنه، 6 شوط دیگه بهش اضافه کنه که میشه 14 شوط. از روایات استفاده کردن من زاد علا اشواط سعی شوطن ثامنا فهو مخیرون بین الغاء شوط ثامن و الاکتفاء به اون اشواط سبعه اولا، و یا اتمام این شوط ثامن و زمیمه کردن 6 شوط دیگر به آن، که طبعا میدونید عملا آخر 14 شوط میشه رو صفا، همه مردم از صفا شروع میکنن به مروه ختم میکنن 7 شوطشون رو، این آقا 7 شوط دیگر که به جا میاره یعنی از مروه ادامه میده، 7 شوط دیگر از مروه شروع میشه، آخرش شوط 14 منتهی میشه به صفا. ولذا مثل صاحب هدایا گفتن ما همچو چیزی نداریم، سعی به این نفع که از مروه شروع کنیم اون سعی دوم را، سعی اول که 7 شوطش تمام شد، سعی دوم عملا از مروه شروع شده و به صفا ختم شده، که این بحثی است که باید انشاءالله بعدا به اون بپردازیم. اما راجع به زیاده در سعی عالماً آمدن. حالا اینم خودش باید بحث بشه. ظاهرش اینه که اون هفت صوت اول سعی فریضه است و این سعی دوم سعی مندوبه، اونم مندوبه به این نه که شارع گفته که شوط این سعی دوم رو، شوط اولش رو از مروه شروع میکنی، شوط هفتمش هم به صفا ختم میشه، خب به عنوان یک سعی مستحب استثناءً از شما پذیرفتیم. که البته این غیر معهوده و لذا مثل صاحب دار میگه که این روایت قابل التزام، این روایتی که میگه فلیوزف الیه ستتن من طاف ثمانیت اشواط بین الصفا والمروه خطأً فلیوزف الیها ستتن، که در صحیحه محمد ابن مسلم هست که بعدا مطرح میکنیم، گفته که این قابل التزام نیست، ولی فقهای دیگر مثل صاحب جوان میگن اجتهاد در مقابل نص میکنی. جناب صاحب دایق روایت صحیحه عرض جواد که صحیحه روایت صریحه صحیحه وقتی میگه که فلیوزف الیها ستتن به ما چه ربطی داره؟ مگه ما مشرع هستیم؟ شرع مقدس اینجور به ما فرموده. حالا بحث مفصلش رو انشاءالله بعدا مطرح میکنم. اما زیاده در سعی عالمن آمدن، تسالم هست بر بطلان سعی به زیاده عمدیه و روایاتی هم میتونه دلیل بر این باشه. یکیش روایت عبدالله ابن محمد است عن ابی الحسن علیه السلام التواف المفروض ان زدت علیه مثل الصلاة فان زدت علیها فعليك الإعادة و كذلك السعی. التواف المفروض اذا زدت علیه مثل الصلاة فاذا زدت علیها مثل الصلاة اذا زدت علیها فعلیک الاعاده و کذالک السعی. صاحب مدارک گفته این روایت سندش ضعیفه، چون عبدالله ابن محمد مشترک بین ثقه و غیر ثقه است. حالا چرا مشترک بین ثقه و غیر ثقه است؟ چون ما یک عبدالله ابن محمد اهوازی داریم که لهو مسائل عن موسی بن جعفر علیه السلام که توثیق نداره این عبدالله ابن محمد اهوازی. یکی هم عبدالله ابن محمد ابن علی ابن العباس داریم که لهو نسخه عن الرضا علیه السلام و هم توثیق نداره. بله دو تا عبدالله ابن محمد دیگه داریم، اونا توثیق دارن. یکیشون عبدالله ابن محمد خوینی اهوازی هست، یکی عبدالله ابن محمد حجال مزخرف. این دو نفر یقیناً ثقه هستن، پس میشه عبدالله ابن محمد مشترک بین چهار نفر، دو نفر ثقه دو نفر غیر ثقه. ولی انصافاً همونطور که آقای خویی داره مشهور در این عبدالله ابن محمد، همین عبدالله ابن محمد حزینی اهوازی یا عبدالله ابن محمد حجاله. و اون عبدالله ابن محمد اهوازی که لهو مسائل عن موسی بن جعفر علیه السلام و عبدالله ابن محمد ابن علی ابن عباس مشهور نیستن، بلکه گفته شده اصلا روایتی از اونها نقل نشده که از ائمه حدیثی نقل کنند. تو این کتاب هایی که ما داریم میگن نیست. تو این کتاب هایی که هست ما نداریم یک جایی که حدیثی از اون نقل کرده باشن. اینجور گفتن. ولی به هر حال عبدالله ابن محمد معروف و مشهور همون دو نفری هن که ثقن و لفظم منصرف به فرد مشهوره. الان اگر یک کسی بیاد بگه آقای خویی اینجور میگن، بعد یکی بگه آقای خویی که اینجور میگن، بگه مقصودم فرض کنید که آقای خویی صاحب منهاج البلاغه شارح نهج البلاغه است، خب الان ایشون غیر معروفه مثلا. یا افرادی که غیر معروفن بخواد اسم اونها ذکر بشه قرینه همراهش گفته میشه. بدون قرینه لفظ مطلق رو نمیگن و اراده کنن فرد غیر مشهور را. خب میدونم یه قرینه ای ذکر میکنن. آخه نه تو این کتابایی که ما داریم که همچو چیزی نیست. اون خلاف ظاهره دیگه، خلاف وساقت این ناقلینه که بیان قرائن متصله رو حذف کنن و مردم رو دچار اشتباه بکنن. پس به نظر ما این روایت صحیح السند. آی خویی دارن که این روایت مربوط به عالم عامده. چرا؟ برای اینکه تشبیه شده زیاده در سعی به زیاده در نماز، و گفتن همونطور که زیاده در نماز مبتله، زیاده در سعی هم مبتله. و زیاده در نماز به قول مطلق چه در ارکان چه در غیر ارکان کی مبتل است؟ موقعی که زیاده عمدیه باشه دیگه، ولی زیاده سهویه و جهلیه قصوریه در نماز مطلقا مبتل نیست. زیاده به قول مطلق در نماز وقتی مبتل است که زیاده عمدیه باشد. پس معلوم میشه که مقصود اینه که زیاده عمدیه که مبتل نماز است مبتل سعی و طواف هم هست. خب این فرمایش آقای خویی ظاهرا تمام نیست، برای اینکه ممکنه کسی بگه که زت علیها اصلا زیاده غیر رکعت رو شامل نمیشه. یه وقت میگه زت فیها زاد فی صلاته، خب ممکنه بگیم زاد فی صلاته رکوعا، اما میگه زاد علی صلاته، زاد علی صلاته یعنی نماز صبحش که دو رکعتیه سه رکعتی خوند، چون زاد علی یعنی بر او اضافه کرد. تعبیر اینجور میکنن، میگن بر او زیاد کرد، بر او اضافه کرد. شما باید اونی که زائد هست از جنس مزیدون فیه باشه، یعنی نماز باشه، و الا اگر یه سنگ بندازی تو شیر نمیگن زاد علی اللبن. زاد علی اللبن اینه که گفته بودن یک کیلو شیر بیار، شما به جای یک کیلو شیر یک کیلو نیم شیر بیارید، این میشه زاد علی اللبن. یا آب بریزن اونم همین جوره دیگه، آب بریزن میشه شیر دیگه. بله نه بقا. وقتی شیر آب اضافه کردی همش میشه شیر دیگه. میگن اگر بر نمازت زیاد کنی اون رو اعاده کن، بر نمازت زیاد کنی، یعنی به جای دو رکعت خوندن سه رکعت بخونی. ظاهرش اینه دیگه، زاد علیها، حداقل اینه که حذف متعلق مفید عموم و اطلاق که نیست، مجمل میکنه. ما نمیدونیم ان زدت علیها، زدت علیها رکعتن یا زدت شیئن، شاید مراد زدت علیها رکعتن باشه. در زاد علیها برگشتیم یا در زاد فیها؟ نه، بحث زاد علی میگم، لفظ علا. زاد علی یعنی اگر نماز دو رکعت بود این سه رکعت خون. میگه اگه بر نمازت زیاد کنی نمازت باطله. قرصی میفهمه بیشتر از این میفهمه که یه رکعت اضافه کنی بر نماز، بیشتر از این نمیفهمن. علاوه بر این که این زیاده چه حمل بشه بر زیاده عمدیه، این تغییره، چه حمل بشه بر زیاده در ارکان، اونم تغییره. شما چطور شد که میاد میگید چون لفظ زیاده نداره زیاده فل ارکان که عمد و سروش فرق نمی کند، هر دو مفتل است، پس باید بگیم مراد زیاده عمدیه است؟ این مرجع نداره، مطلق زیاده فصلات مبتل نیست، یا باید زیاده عمدیه باشه یا زیاده فلارکان باشه. شما چه مرجعی داری میگی پس مقصود زیاده عمدیه است؟ نه، شاید مقصود زیاده فلارکان است، یا اینکه مقصود جامعه انزد تعالی صلاتی که فعلیک العاده، اما از زیاده عمدیه یا زیاده در ارکان. اونی که یقینا خارج شده زیاده سهویه در غیر ارکانه، او خارج شده. اونی که باقی میمونه تحت این عموم، یکی زیاده عمدیت و دیگری زیاده در ارکان ولو سهوان. پس چرا میگید مختص است این حدیث به زیاده عمدیه؟ و چی نداره اینا؟ مشبه، یعنی مشبه و به مقصودتونه، مشبه و به که نماز هست، سعی هرچی داره ارکانه. اگه اینجور باشی که به نفع ما دارید حرف میزنید، اینی که شما میفرمایید به نفع ماست ولو ما قبول نداریم، اما بالاخره چون به نفع ماست بگذارید توضیح بدم. شما میگید چون در سعی زیاده مساوی است با زیاده در ارکان، پس این قرینه میشه که مراد از زیاده فصلات هم زیاده در ارکانه، و اینکه مؤید ماست. ما حالا اینو نمیگیم، این قرینه رو نمیگیم، ما میگیم زیاده فصلات که مبتله اختصاص به زیاده عمدیه نداره، که شما میگید به قرینه این که گفته زیاده در نماز همونطور که مبتله است پس زیاده در سعی مبتله است مقصود زیاده عمدیه است. نه، مقصود ام از زیاده عمدیه یا زیاده در ارکان ولو سهوان. پس ولو قدر متعقن از این صحیحه عبدالله ابن محمد زیاده عمدیه است، اما اختصاص به زیاده عمدیه ندارد. این روایت اول. اما روایت دوم، صحیح معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام انطاف الرجل بین الصفا والمروه تسعه اشواط فلیت علا واحدن ولیت ره ثمانیه. اگر نه شد به جاور شخصی در سعی، هشت شوتش میشه باطل، شوت نهم میشه اولین شوت سعی صحیح. و انطاف سمانیت اشواط فلیطرحها ولیستأنف السعی. ولی اگر هشت شد به جا آورده، خب این سعیش مبتلا به زیاده است و اون زیاده هم از مروه به صفاست، به درد نمیخوره، ولذا اون سعی میشه باطل، باید از نو سعی بکنه. اینم قدر متقنش عالم عامده. روایت سوم، صحیحه دوم معاویه بن عمار، من طاف بین الصفا والمروه 15 صوتن طرح ثمانیه و اعتد به سبعه. کسی که 15 شد به جا بیاره، 15 شد با 14 شد فرق میکنه، 15 شد آخرش به مروه ختم میشه، 15 شد اولش از صفا که شروع بشه آخرش به مروه ختم میشه، و اون 8 شوت اول ملغا، 7 شوت آخر که از صفا شروع میشه، اون 7 شوت آخر و به مروه ختم میشه، اون به عنوان سعی صحیح پذیرفته میشه. خب قدر متقن از این روایات عالم عامده. اشکالی که میشه اینه که درست قدر متقن از این روایات عالم عامده، اما روایاتی که در مقابل هست راجع به جاهل میگه سعیش صحیحه ولو زیادی سعی کنه، ناسی سعیش صحیحه ولو زیادی سعی کنه، شما ناسی و جاهل رو خارج میکنید از این عموم این ستا روایت، و این ستا روایت رو میگید که زیاده در سعی مبتلا است مختص به عالم عامده است، این حمله بر فرد نادره. شما یک دلیل عام دارید، من زاد فی سعیهی فعلیه الاعاده، که این دلیل مستفاد از این سه صحیح هست، صحیح عبدالله ابن محمد و دوتا صحیح معاویه ابن عمار. درست قدر متعقن این عالم عامده است، اما اگر بنا باشه شما بگید من زاد فی سعیهی جهلن او سهون صح سعیو، و معناش اینه که من زاد فی سعیهی فعلیه الاعاده مختص بشود به عالم عامد. آقا مردم این همه هزینه میکنن، این همه زحمت میکشن، میرن مکه، عالما آمدن سعی باطل به جا بیارن، این فرض متعارفه. خب آقا اگر میخواست عمل باطل انجام بده، برایش این همه خرج بکنه، زحمت بکشه، بعد بره عالما آمدن عمل باطل انجام بده؟ یه وقت تحت تأثیر قوه غضبیه یا قوه شهویه قرار میگیره، مثل من جامع امرأته او فی نهار شهر رمضان، من اکل متعمدن فی نهار شهر رمضان، میشه روزه گرفته ضعف کرده، غذا چلو کبام هم جلوشه، بالاخره نفس اماره او رو تحریک میکنه غذا بخوره، یا در مورد جماع با زوجه نفس اماره تحریکش میکنه که مرتکب جماع بشه، این میشه. اما جایی که نه تحت تأثیر قوه غضبیه است، نه تحت تأثیر قوه شهویه است، همینجوری اتفاقا زحمت زیادم به خودش بده، به جای 7 شد 8 شد عالما آمدن به جا بیاد، مگر عقلش رو از دست داده؟ بله، عالما آمدن. حالا اون گفت کی بود؟ اون امیر کوفه در زمان عثمان مست کرده بود سر حال بود، نماز صبح رو 4 رکعتی خوند، بعد گفت اگه میخواید بیشترم بخونم. او میشه قاطی کرده. اما عالمان آمدن بیاد میدونه نمازش باطل میشه اضافه کنه برای نماز، میدونه سعیش باطل میشه اضافه کنه، این متعارف نیست. و حمل مطلق بر فرد نادر مستهجنه. این اشکال اشکال قویه و لذا گفته میشه که بین این روایاتی که میگه من زاد فی سعیه و فعل ناده و اون روایاتی که میگه من زاد فی سعیه جهلن فلیس علیه ناده، من زاد فی سعیه سهون فلیس علیه ناده، تعارض مستقر میشه. چرا؟ برای اینکه لازم نیست در تعارض بین دو خطاب متباین 100% باشه، نه، یک خطاب مستوعب اکثر افراد عام اگر باشه، ولو ظاهرش رو مخصصه ولی اکثر افراد عام رو داره از عام خارج میکنه، این تعارض میکنه با دلیل عام و تساقط میکنه. این اشکالی است که باید روش تأمل بکنیم. بله؟ نه، اون که همه میدونن زیاد است، جاهل هم میدونه داره 14 شد به جا میاره. نه، عالم آمد یعنی میداند این سعی 7 شوت هست و زیاد مبتلا است، در این حال میاد اضافه میکنه. مقصود این آقایون از عالم آمد اینه. بله؟ حالا ببینیم، برای اینکه مطلب واضح تر بشه، ابتدا روایاتی که راجع به جاهل هست و ناسی هست مطرح کنیم، بعد ببینیم آیا جوابی از این اشکال داریم یا نداریم. اما روایات راجع به زیاده از روی جهل، صحیحه هشام ابن سالم، سعیت بین الصفا والمروه انا و عبید الله ابن راشد فقلت له تحفظ علی، عدد اشواط را حفظ کن، فجعل یعد ذاهبا و جائیا شوطا واحدا، رفت و برگشت و یه شوط حساب میکرد. فقلت له کیف تعد، چجور میشماری؟ قال ذاهبن و جائیان شوتن واحدا، فاتممنا اربعت عشر شوتا، ما گفتیم حالا که اینجوریه اب نداره علالله، 14 شوت به جا آوردیم به حساب این که رفت و برگشت و یه شوت حساب میکنیم که مجموعا بشه 7 شوت. این یه عبارتی داره اینو معنا کنم، فقلت له تحفظ علی فجعل یعد ذاهبا و جائیا شوطا واحدا فبلغ مثل ذلک، این داره اینه که فبلغ منی ذلک، یعنی بهم اثر کرد، بهم گفت تموم نمیشه، فبلغ منی ذلک یعنی بهم اثر کرد. اون چی کار میکنی؟ چجور حساب میکنی؟ فبلغ ما بابا وسط کار بود، فبلغ منی ذلک یعنی بهم اثر کرد، آقا حرف شد چجور تموم نمیشه ای داریم میریم. فقلت له کیف تعد، گفتم چجوری میشموری که تموم نمیشه، گفت رفت و برگشت رو یکی حساب میکنم. گفتیم حالا که یکی حساب میکنی علالله، فاتممنا اربعت عشر شوتا، خب فذکرنا لابی عبدالله علیه السلام، رفتیم خدمت امام صادق علیه السلام، فقال قد زادوا علی ما علیهم لیس علیهم شی، از روی جهل سعیشون رو زیاد کردن، اشکالی ندارد. صحیحه جمیل، حججنا و نحن سروره. فسعینا بین الصفا والمروه 14 شوطا. فسألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذلك فقال لا بس سبعتون لک، اون 7 شوط اول مال خودت، و سبعتون تطرح یا تطرح، اون 7 شوط آخر رو ولش کن، الغاش کن. اینم جاهل بود دیگه، جاهل به حکم بود دیگه. خود بیم میگه حججنا و نحن سروره فسعینا بین الصفا والمروه 14 شوطن. این ظاهرش این بود جاهل بود، فهم میکرد رفت و برگشت رو یکی حساب کند. اونم جاهل بود به این که 14 شد نباید بشود دیگه. فاتممنا 14 شدن، فکر می‌کرد این صحیحه دیگه، احتمال می‌ده این صحیح باشه. حالا اون خود اون عبیدالله راشد که جاهل بود، یا اونم علامه در بود، خود اون که جاهل بود، خودمون داشت رفت و برگشت و یه شوط حساب میکرد. امام فرمود قد زادوا ما علیه علا ما علیهم لیس علیهم شه. حالا یه توضیح راجع به این دوتا حدیث بدیم. بعضی مثل مرحوم امام میگن زیاده در سعی از روی جهل به حکم فقط در جایی مبتل نیست که 14 شد به جا بیاری. 14 شد اگه به جا آوردی از روی جهل بود، این دو روایت میگن مبتل نیست. اما اگر نه 8 شد از روی جهل به حکم به جا آوردی، اون باطله. یا همون 7 شد رو به جا آوردی ولی وقتی رسیدی به مکان هروله نکردی، رفتی چند قدم جلوتر بعد گفتی هروله نکردم برگردم هروله کنم، اون سعی باطله. حالا البته ایشون میگه بنابر احتیاط واجب. نه دیگه، از روی جهل نیست. اگر از روی جهل به حب 14 شوط به جا بیاری معفوه، اما از روی جهل به حکم 8 شوط به جا بیاری یا در اصلاع سعی بعض سعی رو تدارک و تکرار کنی معفوه نیست بنابر احتیاط واجب. این نظر ایشونه. اگه نظر ایشونو بگیم مشکل حل دیگه، چون فقط این مورد خارج میشه. یا نظر آیه سیستانی میگن زیاده از روی جهل در صورتی مبتل سعی نیست که از روی جهل قصوری باشه. چرا؟ ایشون میگه برای اینکه این دوتا سعیه در مقام افتاء، یعنی چی؟ یعنی در مقام تعلیم قانون که نیست. دو گروه اومدن خدمت امام مشکل شخصی داشتن، امام فرمود سعی شما صحیح است. شاید امام احراز کرد این دو گروه جاهل مقصر نبودن. خود شما گاهی میبینید افراد که ازتون سوال میکنن تدین طرف رو احراز کردید، میدونید این جاهل مقصر نیست، جاهل قاصره. میگه آقا اشکال نداره، چون جاهل قاصره. اما یکی دیگه که جاهل مقصر حق نداره سوء استفاده کنه از جواب شما. ایشون هم میگه این دوتا سعیه مربوط میشه به این سائلین که شاید اینها جاهل قاصر بودن، اطلاق نداره. قضیه حقیقیه نیست که بگیم اطلاقش هر جاهلی رو میگیره. تأمل بفرمایید در این دوتا نظر، برخلاف نظر مشهور که میگن از این دو روایت استفاده میشه زیاده از روی جهل مطلقا مبطل سعی نیست. انشاءالله فردا.